أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته در رابطه با مبحثی که مرحوم آقای اصفهانی مطرح کرده بودند و البته توسط مرحوم آقای خویی به ایشون نسبت داده شده بود، بحث رو مطرح کرده بودیم و به عنوان دهمین دلیل مطرح شده برای اجزابش استناد کردیم. عرضم کردیم نکتش نکته مهمی است به درد بسیاری از جاهای اصول و فقه میخوره و اگر هم کسی احیانا بهش قائل بشه ممکنه ثمرات مهمی بر مسئله مترتب بشه. بحث این بود که مرحوم آقای اصفهانی بین احکام وضعی و احکام تکلیفی فرق گذاشته بودن و فرموده بودن که در احکام وضعی مصلحت در انشاء، در جعل، در حالی که در احکام تکلیفی مصلحت در منشأ، در متعلق به تعبیری. دیروز گفتیم خواهیم مقداری راجع به این داستان صحبت کنیم و ببینیم که فرمایش ایشون چیست. یه جدولی در بحث امروزمون وجود داره، با این جدول بهتر بحث رو پیش میبریم. صفحه 306. ببینید تفاوتی که احکام وضعی و احکام تکلیفی دارند اینه که ما در احکام تکلیفی 4 مرحله داریم، در حالی که در احکام وضعی 3 مرتبه و 3 مرحله داریم. در احکام تکلیفی ما یک انشاء داریم، کار شارع، جعل میکنه. جعل در احکام تکلیفی چیه؟ همون بعث کردنه، همون ایجاب کردنه، به اعتباری مثل این که شما رو هل میده یا زجر دادنه، مثل تحریم کردن. حالا در یاش کار شارع بعثه یا کار شارع زجره، یعنی باز می‌داره. اگر کسی گفت مصلحت در انشاء، یعنی در این، میگه شارع مصلحتش در اینه که این انشاء بکنه، در نفس امر کردن مصلحته، در خود امر کردن یه مصلحتیه، مثل اوامر امتحانی از این بابن. اصلا مهم نیست که من چی به شما میگم، مهم اینه که من امر کنم. مصلحت در امر کردنه، ببینم شما گوش میکنی یا نمیکنی. من به شما میگم برو، خواهم ببینم میری یا نمیری. مصلحت در اینه که این امر صادر بشه. مرتبه دوم، خب شارع جعل میکنه. یعنی چی؟ یعنی ایجاب میکنه. یعنی چی؟ یعنی تحریم میکنه. از این یک مرتبه دومی پدید میاد که مجعول شارع، جعل مجعولی داره که وجوبه. از ایجاب شارع یک وجوبی، یک حرمتی پدید میاد. سومیش متعلق این هاست. خب به چی امر میکنه؟ به چی نهی میکنه؟ چی رو ایجاب کرده، چی رو تحریم کرده، به عبارت دیگه چه چیزی واجب شده، چه چیزی حرام شده. اون فعل مکلف، یعنی میگیم که نماز خواندن، روزه گرفتن، شرب خمر کردن، اون فعل ماست که واجب میشه. همیشه بدونیم در احکام تکلیفی متعلق افعاله. اگر تسامحاً میگن خمر حرامه، یعنی شربش حرامه، ولی اعیان خارجی که حرمت و وجوب پیدا نمیکنه. اگر ما میگیم شطرنج حرامه، یعنی بازی کردنش. خب اگه گفتیم مصلحت در متعلق اینجاست، مراد اینه، میگیم آقا نگاه کنید نفس شرب خمر مفسده داره، پس شارع جلوش گرفته. نفس خواندن نماز مصلحت داره، پس شارع بهش امر کرده. یه موضوع هم داریم که همون اعیان خارجیان مثل خمر، پس میگیم آقا ببینید مثال لا ماشاءالله دیگه داریم، شارع امر کرد به وضو گرفتن، انشاء چاره چیه؟ بعث، ایجاب. منشأ چیه؟ وجوب. متعلق چیه؟ گرفتن روزه، گرفتن وضو. موضوع چیه؟ آب. آبو برمی‌داری می‌ریزی به صورت. مصلحت و مفسده در موضوع نیست، چون موضوع به خودی خود نه مصلحت داره نه مفسده. موضوع به خودی خود موضوع خارجیه. دیروزم اشاره کردم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه در آسمان ها هستند و خدا همشون رو بر اساس اون مصلحتی که دارن آفریده. نیش عقرب بر خودش خوبه. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، همه چیز رو خلق فسوا، در بهترین صورت آفرید. اون سبح لله ما فی السماوات خوندیم، برای دومیش اشتباه خوندیم. برای ما مثلا بود خودش یه دونه چوبه، پرستیدنش مفسده داره، و الا اگه یه بود توی حد نفسه نه خوبه نه بده، به نسبه به ما که میپرستیم بده. پس ببینید ما این در احکام تکلیفی این چهار مرحله رو داریم، خوب بذاریم جلومون بدونیم. هم وقتی میگیم آقا مصلحت در انشاء، یعنی نفس این که شارع چیزی رو ایجاب بکنه، نفس این مسئله دارای مصلحت. اما وقتی میگیم مصلحت در متعلقه، یعنی کاری که ما میکنیم خودش بی حد نفس مصلحت داره. اما در احکام وضعی اینها سه تا چیزن، چارتا نداریم. یکیش همون انشاء شارع، جعل. خود این که شارع حکم وضعی رو جعل میکنه، جعل حکم وضعی انشاء شارع، مثلا جعل مملکیت میکنه، جعل طهارت میکنه، از این چی به وجود میاد؟ مملکیت به وجود میاد، مجعوله. مملکیت به وجود میاد، طهارت به وجود میاد. این خب مملکیت چی؟ یه موضوعی هم داره، اون موضوع عبارت است از معاتات، موضوع عبارت است از آب. اینجا ما چیزی به اسم فعل مکلف نداریم، چون احکام وضعی ربطی به افعال مکلف ندارن، به نسبت به مسائل خارجی جعل میشه. در اینجا پس مرتبه داریم، یکی شارع جعل میکنه، یکی یک متعلقی که همون مجعول باشه پدید میاد، یکی هم یه موضوعی پدید میاد که اون موضوع عبارت است از آب. حالا در احکام وضعی اگر ما گفتیم مصلحت در متعلقه، مرادمون اینه که مصلحت در مملکیته. اگر گفتیم مصلحت در انشائه، یعنی مصلحت در چیه؟ در این که شارع این رو جعل کرده. آقای اصفهانی، این برگه رو بذاریم جلومون، این جدول رو کشیدیم که راحت تر بحث رو پیش ببریم، ببینیمش قشنگ. مرحوم آقای اصفهانی در احکام وضعی اسم اون موضوع رو گذاشته متعلق، گفته هیچ وقت در متعلق این اون موضوع آخری مصلحت و مفسده نیست. حرف درستیه، اما واقعیت اینه که در احکام وضعی در مجعول که میتونه مصلحت باشه. اونی که ما اسمشو میذاریم متعلق، یعنی مملکیت، اونی که جعل رفته و او رو ایجاد کرده، ما در احکام تکلیفی متعلقمون با مجعولمون دوتا، مجعول ما وجوبه، متعلقمون فعل مکلفه. اما در احکام وضعی متعلق ما و مجعول ما یکیه. مهمم نیست اسمش چی بذاریم، یکی میگه آقا اسمش نذار متعلق، اب نداره، ثمرش مهمه. برگردیم حالا با توجه به این مسئله یه نگاه به استدلال آقای اصفهانی بکنید. آقای اصفهانی اینا رو می‌خواست بگه بر چی؟ خوب توجه کنید. میگفت در احکام وضعی مصلحت همیشه در فعل شارع قبول، درست. بعد می‌فرمود که شارع روز گذشته قبلا که فتوای من این بوده اباحه معاتات مملکه جعل کرده بود، مصلحت داشت. حالا که نظرش عوض شده، پس اون مصلحت جای خودش بود، چون مصلحت در انشاء بود، الانم مصلحت در انشاء جدیده. نه، اون وقتم مصلحت در چی بود؟ در متعلق بود، یا به بیانی منشأ بود. چرا شارع معاتات را مملک آفرید و جعل کرد؟ چون مصلحت داشت، جعل کردنش مصلحت نداشت، مملکیت معاتات مصلحت داشت. اصلا شما اسمشو بذار مصلحت در جعل، مصلحت در انشاء، بازم معلوم میشه نفس او دارای مصلحته. شما میخواستید به وسیله مصلحت در انشاء چی رو ثابت کنید؟ حضرت آیسوانی ایشون میگفت من به وسیله مصلحت در انشاء ثابت میکنم که قبلا مگه انشاء وجود نداشت؟ میگفتیم چرا؟ میگفت پس مصلحت بود. الان هم انشاء وجود داره؟ میگیم بله. میگه الان هم مصلحته. قبلا شما مطابق اماره باطل عمل کردی، انشاء بود یا نه؟ بله، پس مصلحت بود. الان هم مطابق انشاء صحیح عمل کردی، مصلحت داره. اون وقت مصلحت داشت، الان هم مصلحت داشت. هر دو مجزیه، هر دو مجزیه. قبلا مصلحت داشت مجزی، الان هم مصلحت داشت مجزی. ما عرضمون اینه که مصلحت در خود انشاء نیست، اونجا مصلحت در منشأه، یعنی در مملکیته، در حالی که الان ما میدونیم مملک نبوده. پس حالا اینو بعدن جواب میدیم، فعلا اینو نگه دارید، جوابشو خواهیم گفت. اینجا فعلا میخواییم مطلب آیسوانی رو باز کنیم. حضرت آیسوانی، شما میگید مصلحت در انشاء کی؟ اگر در نفس جعل باشه. نه، اتفاقا اینجا مصلحت در مجعول. اشکال اصلی، حالا این چارچوبو که دیدید، اشکال اصلی به آقای اصفهانی همونیست که به نوع دیگری حالا خواهیم خوند آقای خویی مطرح میکنه، و اون این که ما وقتی کشف خلاف برامون میشه میفهمیم که عمل سابقمون باطل بوده، در حقیقت میفهمیم جعلی سابق نبوده، نه اینکه جعل بوده و مصلحت داشته حالا عوض شده. یعنی اگر ما قبول کنیم مثلا حرف شما رو که مصلحت در نفس انشاءه، باید انشایی باشه، انشایی نبوده، چون فرض بر اینه که ما میگیم ما بعدن فهمیدیم اماره دروغ، یعنی اماره اونی که ما فکر میکردیم انشاء شارعه، انشاء شارعه نبوده. این بحثی که در رابطه با احکام تکلیفی، احکام وضعی گفتیم جای خودش درست، اما اصلا سلم نا که حرف های اصفهانی درست، یا سلم نا حرف ما درست. این با فرض اینه که قبلا بگیم شارع جعلی داشته، مجعولی داشته، بعد نظرش عوض شده، شارع نظرش عوض شده، در حالی که ما در بحث تبدل رأی اینو نمیگیم. ما در بحث تبدل رأی میگیم چی؟ میگیم مثلا قبلا چی نبود، ما فکر میکردیم بوده. پس اصل استدلال شما در احکام وضعی رو که البته ما گفتیم قبول نداریم، ولی برفرضم اون چارچوبه‌ای که در احکام وضعی شما تصویر میکنید درست باشه، فایده ای در منحنفی نداره. دوباره بگم بار آخر، مرحوم آقای اصفهانی سیستم استدلالیش اینه، میگه مصلحت در نفس جعل شارع قبول، قبلا جعل کرده بود اباحه را مملک، ببخشید معاطات را مملک، الان جعل کرده معاطات را مبیح. خب اگه این بود خیلی خوب بود، دقمه چشمون چه در مصلحت در انشاء باشه در منشأ. اما حضرت های اصفهانی اینجور نیست، ما میگیم قبلا ما فکر میکردیم جعل کرده، الان فهمیدیم جعل نکرده. الان فهمیدیم اشتباه میکردیم. شارع اصلا در عمرش یک لحظه هم معاطات رو مملک جعل نکرده، پس جعلی وجود نداره، مجعولی وجود نداره. دقت کنید چی لا ظاهرا در ذهن مبارک ایشون بوده بحث و پرونده، این که کان امارات موضوعیت دارن، سببیت دارن، جعل حکم مماثل میکنن. اگر امارات جعل حکم مماثل بکنن که اصلا احتیاج به این دکون دستگاه نبود، اصلش رو قائل به اجزا میشدیم. یکی از دوستان اشاره کرد، مرحوم آقای بروجردی مجزی میدونه، مطلق همه رو، اجزا رو کلن قبول داره. یادمون رفته بود، رفتم نگاه کردم دم داره، بله در بحث‌های اجزا مفصل خودمون بحثش رو کردیم در همون درسنامه سال ششم اصول مفصل. خب حالا کسی بگه چیه استدلالش چیه، میگه همونطور که اصول عملی جعل حکم مماثل میکنه، امارات هم جعل حکم مماثل میکنه. خب اگه واقعا جعل حکم میکنه، حالا چه مصلحت در جعل، چه مصلحت در مجعول؟ قبلا چیزی شارع آورده بود مصلحت هم داشت، امروز چیزی آورده مصلحت دیگه ای داره، هر دوش مصلحت، حالا چه در جعل باشه در. اما در مانعنفی مایی که قائلیم به این که امارات طریقیت محض دارن، هیچ جعل حکم مماثل نمی کنن، اصلا حکم جدیدی پدید نمیارن، ما در این بحث چی میگیم؟ ما میگیم ما خیال میکردیم قبلا جعلی بود، مجعولی بود، الان فهمیدیم هیچی نبود. پس نه جعلی بوده که مصلحت داشته باشه و مصلحت در انشا باشه، نه مجعولی بوده که بخواد مصلحت در مجعول و متعلق و منشأ باشه. این تمام. مرحوم آقای اصفهانی بعد میگه البته دقت کنید در بحث احکام وضعی دو مبناست، یک مبنا مبنای مرحوم شیخ انصاری است که میگه اصلا جعل حکم وضعی دروغه، شارع حکم وضعی جعل نمی کنه، شارع کار جعل احکام تکلیفی است، حرف قابل اعتنایی هم است. یک مبنا مبنای مخالفینه، مثل مرحوم آقای آخوند، خود حضرت امام، اینا میگن نه احکام وضعی رو شارع جعل میکنه. البته امام میگن حجیت جعل نمیشه از احکام وضعی، ما بقی میشه. آقای اصفهانی میگه حرف من که میگم احکام وضعی جعل داره بر اساس مبنای مشهوره، والا مبنای شیخ انصاری که اگه کسی بگه جعل در احکام وضعی نمیاد، خب معلومه دیگه بحثش مطرح نمیشه. بعد مرحوم آقای اصفهانی وارد احکام تکلیفی میشه، ایشون میگه احکام تکلیفی بله تابع مفاسد و مساله در متعلقاتشونن، اما اونها کشف خلاف درشون فرض پیدا میکنه، اما وقتی حجت دوم، یعنی اونی که دلیل بعدی اومد، میتونه حجت قبلی رو از بین ببره که در ظرف او آمده باشه. یعنی چی؟ این همونیست که دلیل نهم مطرح کرده بودیشون و ما هم میخواییم بپذیریمش. دو روز گذشته مفصل راجع به صحبت کردیم، الانم این بحث رو که تموم کردیم اگه وقت بودی اشاره میکنیم. خب این محصله دلیل دهم. مرحوم آقای خویی به این پاسخ میدن، پاسخی که آقای خویی دادن و از رو ببینیم، صفحه 308. مرحوم خویی بر استدلال استاد خیش اشکال کرده است. الف، در احکام وضعیه اگرچه مصلحت در جعل است، ولی باز جای این سوال باقی است که سوال چیه؟ اینه که بعد از این که معلوم شد معاتات را شارع برای اباحه جعل کرده، آیا معاتات های گذشته افاده ملکیت میکنه؟ ما البته آتون باشه گفتیم نه، در ما احکام وضعی هم میتواند در مجعول مصلحت باشه. دو، ولی اگر بپذیریم که در احکام وضعیه مصلحت در نفس جعل و انشائه و بپذیریم که جعل حکم وضعی دارای مصلحته، دیگه در این صورت اشکال آقای خویی بر آقای اصفهانی وارد نیست، چون میگیم قبلا حکم بود و مصلحت داشت، الان هم حکم دیگری هست و مصلحت داره، هر دو مصلحت دارن، دیگه سوال مطرح نمیشه که آیا افاق گذشته یا فایده دارن اینا. بله فایده خودشون داشتن، مصلحت خودشون داشتن، چرا که در این صورت جعل معاتات در گذشته به عنوان مملک دارای مصلحت بوده، عمل خودش هم کرده، معاتات های گذشته مطابق مصلحت واقع شده. البته اون وقت این اشکال همونیست که الان مفصل از بیرون گفتیم، این اشکال بر مرحوم اصفهانی وارده که ما در زمان بعد اجتهاد دوم در حقیقت کشف میکنیم که اصلا جعلی در گذشته نبوده و آنچه فکر میکردیم جعل حکم وضعیست خیال واهی بوده، پس آنچه در گذشته واقع شده جعل نداشته، مجعولی نبوده، چیزی نبوده، پس مصلحت هم نداشته. اما در رابطه با احکام تکلیفی آقای خویی می‌فرمایند که پیدایش حجت دوم باعث میشه که ما شک کنیم آیا اعاده و قضای اعمال سابق که مطابق اجتهاد قبل بوده بر ما واجبه، و چون علم به مطابقت اعمال سابق با واقع رو نداریم، میگه باید اعمال سابق رو اعاده کنیم. ما یقین که نداریم که از عهده ساقط شده باشه، اشتغال یقینی داشتیم، براءت یقینی میخوام. تمام نکته همینجاست، همه نکته همینجاست که قراره تو جمع‌بندی خودمون در رابطه باهاش صحبت کنیم. ببینید این 4-5 دقیقه رو بگم یه دوستان مطالعه‌ای بکنن. نکته ای که ما چندین بار راجبش گفتیم و فردا انشاءالله مفصل در رابطه باهاش صحبت میکنیم، این که وجوب قضا و وجوب اعاده اینها به حکم جدید نیست، اینها همون امر اولیه‌ای که به شما میگه سله، اگه اطاعتش کردی که هیچ ساقط، اگه اطاعت نکردی دوباره میگه سله، بعد وقت میگه سله، همون امر امر وجوب اعاده است، همون امر امر وجوب قضاست. یعنی شما اگه اول وقت ساعت 12:30 نماز خوندی چه خوندی؟ امر ساقط. اما اگر ساعت 2 فهمیدی نمازی که خوندی وضو نداشتی، لباسی که توش نماز خوندی نجس بوده، قبله رو چپه واسطه بودی رو به جنوب به جای رو به مثلا کعبه واسطه رو به شما، اگه فهمیدی اشتباه کردی امر دیگه ای نمیاد بگه اقضه، همون امری که به تو اول گفته بود یجب علیک صلات، همون دوباره میاد میگه آقا هستی ما جایی نرفتی، تکلیف ما رو معلوم بکن. پس قضا و اعاده چیز جدیدی نیستند، همون امر سابقند که شما اطاعتش نکردی و او باقی میماند. خب حالا سوال اینه که وقتی حضرت عالی شنبه به تو اماره رسید گفت نماز بی سوره بخون، شما هم خوندی. دوشنبه اماره دیگری آمد گفت آقا نماز با سوره واجبه. این اماره دوم برای شما دو تا چیز رو ثابت میکنه: یک، وظیفه شما از الان به بعد نماز با سوره است، درست. نمازایی هم که قبلا خوندی باطله، اینم درست، اینم میفهمی. اما آیا میتونه این اماره دوم به تو بگه قضا کن؟ نه. چرا؟ چرا نمیگه؟ به خاطر اینکه این به شرطی میتونه به تو بگه قضا کن که اصل وجوب رو هم افاده کنه، چون اصل وجوب رو نتونسته افاده کنه. چرا نتونسته؟ چون اون وقت منجز نبوده. این همون استفاده ایست که از آقای اصفهانی میکنی. آقای اصفهانی میگفت چیزی که بعدن پیدا شد نمیتونه منجز گذشته باشه. البته خودش جواب داد گفت این از ابتدا بوده، ما دسترسی نداشتیم، ما اینجا با آقای اصفهانی همدل نشدیم. چون جاره جعل کرده بود، در لوح محفوظ بوده که نماز با سوره است، اما دست ما که نیامده بود. دیروز در حق من منجز نبود. چون دیروز در حق من منجز نبود، پس این امر اصلا مربوط به من روز شنبه نبود. حالا میخواد بیاد وجوب قضا و اعاده رو بیاره، این امر اصلا روز شنبه در حق من منجز نبود که حالا بخواد وجوب قضا و اعاده شو مترتب بر او بکنه. به شرطی میتواند وجوب قضا و اعاده بیاره که اصلش رو آورده باشه. این اصلش هم نیورده بود بر من، پس در گذشته اصلا ناظر به من نبود. این کلیت بحث ماست. جدول هایی کشیدیم، بیشترم توضیح میدیم، بحثم داره آرام آرام باز میشه. البته به این سادگی نیست. آیا میتوانیم از اشکالاتی که احیانا متوجه بحثمون میشه سربلند بیرون بیاییم؟ فرد